بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روايات وارد شده در بحث بيع عنب و تمر و خشب به کسی که از اونها خمر و صلیب و صنم و بربط میسازه و میدانیم این نکته رو، روایات او رو میخوندیم. 11 روایت دال بر جواز بود، 2 روایت دال بر تحریمه که یک روایتش رو خوندیم، روایت عمرو بن حریث. روایت دومش رو خاطره مبارک باشه قبلا به طور مفصل خونده بودیم، روایت صابر یا جابر بود. ببینید، محمد ابن حسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل که همین ابن بزیر باشه که این روزه را یه صحبت کردیم، ان علی ابن نعمان، ان ابن مسکار، ان عبد المؤمن، ان صابر قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر، خونش رو میده که خمر توش فروخته بشه، اجاره میده از باب وحدت اجاره به بی، حکم بی رو هم میشه فهمید. اگه بود لیوبا ممکن بود مربوط باشه به جایی که شرط بشه، اما چون فیوبا یعنی فا نتیجه از کردن میدونه. قال حرامون اجرو، که اگه فروشنده جاهل چه هیچ بهتر دیگه، وقتی جهلش باشه علمش به طبیق اولاست، اگرم عالمه که موضوع بحث خوده بود. این روایت سند البته نداره، سندش رو نتونستیم درست کنیم به خاطر همون وجود صابر و جابر و اختلافات شدیدی که در نسخ بود. یادتون باشه اختلافات نسخ کافی هم زیاد بود، تهذیب بود، اختلافات بود در نسخ. یک روایت هم داریم که در او حکم به تفصیل شده. ببینید روایت رو، محمد ابن یعقوب او کلینی باشه، ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان ابن عزینه. این عمر ابن عزینه 3-4 تا روایت تو موضوع بحث ما داشت که احتمال داره همش یکی باشه، یکی بوده که با زاویه‌های مختلف راوی‌های مختلف نقل کردن. قال کتب تو الی ابی عبدالله، نوشتم به حضرت، اسأله عن رجل له خشب، پیرامون یک کسی که چوب داره. فباعه ممن یتخذه برابط، اینو میفروشه به کسی که میخواد بربط درست کنه. فقال لا بأسبه، اشکال نداره. و عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه سلبانا، قال لا. این روایت بین خشب و صلیب فرق گذاشته، بین بربط و صلیب، و به نوعی بین اینها تمایز قرار داد. برخی اومدن گفتن که این روایت داله بر کراهته، یعنی اولی جایزه، دومی مکروهه. چرا؟ چون خب هر دوشون که حرامن، بربط و صلیب، هر دو استعمال حرام دارن. پس چرا یکی رو گفتن آره یکی گفتن نه؟ معلوم میشه اصل کار جایزه، منتها در رابطه با صلیب مکروه، لذا لاش لای کراهتی باشه. من چوب میدم او صلیب درست میکنه. و باله که مکروه چی؟ خمرم بشه میگه فسق بشه. این همه روایت بشه گو جایزه، اونم مثل همون میشه دیگه، بالاتر از اونا که نیست که تو صلیب و سنم و بربت و همه اینا هست. میگه بی رو بدیم. شما استدلال هم کرده بودن بسیاری از روایات که شما که کار حرام نکردی، شما چوبتو فروختی، شما انگورتو فروختی. حالا جمعش با اون حکم عقلی چی میشه بماند، ما روایتو داریم میخونیم. یه احتمال هم داره بگیم که نه، اگه در رابطه با صلیب میگن حرامه به خاطر این که بحث صلیب از امور مهم است. یادتون باشه یه تقسیم بندی رو داشتیم که آقای خویی هم داشت، بعد دراسات هم داشت، موارد دیگه هم بود که میگفتن بعضی چیزا رو اینا امور هامه، شارع نمیخواد به هیچ قیمت اینها انجام بشه، مثل قتل مردم، مثل نهب اموال، یعنی همه اموال یه چی بره. این جور امور رو شارع میگه که شما باید به عین همین کان جلوگیری کنید، وظیفتون ممانعت. حالا میدونی نمیدونی، خودت میخوای انجام بدی، مقدمه فعلی، در هر صورت شما باید جلو این کارو بگیری. اما برخی از امور نه، شارع اینجور نیست که بگه این کار به هر قیمتی نباید انجام بشه، بلکه میگه که این کار اگر به اختیار فرد انجام نشه مطلوب منه. مثلا شما مردم ها مثل این سربازخونه ها هست، اول صبح همه رو به صف میکنن، خیلی از این اصلا وضو نمیگیرن، قصد قربت نمیکنن، به زور وامیستن، در حقیقت به خاطر ترس از فرمانده وامیستن نماز میخونن، اضافه کار و درس فرمانده و یه نوع صبحگاه. خیلی هاش اصلا وضو نمیگیره، وضو هم به زور بری والا سرش رو بسی میگه خب ببینم چجوری میگیری، قصد قربت نمیکنه تو دلش، این نماز اصلا شاره نمیخواد، چه دردش میخوره به زور. میخواد افراد ان اختیارن این کار رو بکنن. اینو قبلا گفته بودیم که تعبیرم خوندیم که اینجور نیست که خدا دلش بخواد که باب هر گناهی بسته باشه، وای میخواست بسته باشه خودش میبست. خدا نمیخواد باب گناه بسته باشه، میخواد مردم گناه نکنند، بابش بسته باشه اصلا نتونن، نه باید بتونن و نکنن. ولی اگر میخواست باب خمر خوردن بسته باشه، خب اصلا در خمر سکر قرار نمیداد. باید ان اختیارن این کار رو نکنن. خب این بحث رو گفتیم، لذا گفتیم مطلوب الهی در بعضی موارد اینه که فرد خودش این کار رو ان اختیارن انجام نده، بعضی از امور نه، اینه که بالکل این کار واقع نشه. اونی که میگه این کار بالکل واقع نشه، اون مثل صلبان و صلیبه، میگه صلبان و صلیب نباید باشه، از امور هامه، تو اینا شک کم منجزه. یه بحثی در بحث اصول داریم که منجز چیه. منجز یعنی اون چیزی که شما اگر علم پیدا کردی و انجام ندادی و بعدن معلوم شد که خلافه، اقامه بکنه. این میشه منجز. برخی از امور منجزش به علم وابسته نیست. شکم منجزه، شکم کردی باید احتیاط کنی، نکردی بعدن انکشف الخلاف، یعنی انکشف که درست بوده اقامه بکنی. مثلا این لیوان من نمیدونم آیا نجسه یا نه، یقین داری؟ نه، منجس نیست در حقه. چرا؟ چون اصالت و طهارت داری، لذا بخور. بعدن هم معلوم شد نجسه اقابت نمی کنه، چون این از امور هامه نیست. اما یه دگمه است اینجا، شما اگه بزنی کل شهر قم میره هوا، یقین نداری، احتمال میگی. خب آقا ما که یقین نداریم، اصل هلیت بزن بزن میشی میشی. این نه، این شکش هم منجز. البته ممکنه زدی هیچی نشد، اقامت نمی کنه. ولی اگه صادف الواقع اقامت میشه. یا اگر از اون ور بود، واجب بود، فکر کردی با نزدن این دگمه، شما اگه دگمه رو بزنی شهر قم نجات پیدا میکنه، با نزدن شهر میره هوا، شما نزدی. یه وقت انکشف الخلاف، معلوم میشه که نه شما اشتباه میکردی، اوچ. اما اگر مصادفه واقع شد اقامش. حالا امور هامه محتاج علم نیست، شک هم توش منجزه، لذا باید احتیاط کرد. در امور هامه باید احتیاط کرد. میگن مثلا در اعراض و در نفوس و در دم و در اینجور امور شما باید احتیاط کرد. خب حالا اگه این جنبندی رو قبول کردیم، میگیم آقا سلبان از امور هامه است، لذا شارعش خیلی عنایت داره، هیچ نوع نباید او رو ایجاد کنید، ولو اینکه شما خودت دستی نداری، ولی میدونی که او میخواد درست کنه، با جلو شوی. در مقابل بربط از امور هامه نیست، لذا لازم نیست، شما لازم نیست طرف رو تعجیز کنی، مانع بشی، خودش نباید بکنه، تو کار خود رو. ببینیم روایت رو، یعنی قول ایشونو و تفصیل بین البرابطه و بین السلبان مع حرمت کلتیهما لعلهو به نفس شاهدان، برای این که حمل بکنیم نفر رو در فراز دوم روایت در کراحت. یک، یا بگیم که مرتبه شدید کراحته. یه احتمال دوم اینه، اینه که بگیم یحتمل یا یحتمل ان یکون من جهت قوت المفسده در حیاکل عبادات. کسی که مسیحی شد، باب همه فسق و فجورهایی که از دید ما فسق و فجوره روش وا میشه دیگه، خمر میکنه، حجاب و ور میداره، قص علی ذلک. اما حالا کسی که خمر یه دفعه بربط میزنه، خب ممکنه اول جبوری بربط میزنه، آخرش هم میشه مقدس. بالاخره هر کسی یه مقطعی از زندگیش ممکنه یک اشتباهاتی بکنه، حالا اینم اشتباهات کرده، بچم توبه، آب توبه میریزن سرش. لذا کسلبان این قوت مفسده ده و ضعفها، ولی ضعف المفسده فی الالات کل برابط و این حرامت کلتاهما، اگرچه هر دو حرامه، بل در امور هامه مهمه شک منجزه. به خاطر همین دیگه قیاس نکنید عنب رو بیع عنب من یخمره به بیع الخشب لمن یتخذه و سلبانا، این دوتا با هم ربطی ندارن، چون بیع عنب میشه از نوع دوم، بل لعله من قبیل بیع او لمن یتخذه و برابه از میره جزء اون. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول این روایت رو یک حاشیه‌ای داره برش. ایشون میگه آقا کلا بدونید مشهور فتوایی اینه که اگر شما میدانید که این فردی که میخره، دقت کنید این بدخواشم به دردمون میخوره ها، اگر میدانید که کسی که میخره این رو باهاش بربت و سلبان درست میکنه، چه بربت چه سلبان فرقی نمیکنه، اگر میدانید حرام، اما اگر نمیدونید مکروه. نه حالا اصلا فعلا فتوا رو بیرون بدونید. آقای علامه مجلسی میگه اگه میدونید حرام، اما اگه نمیدانید مکروه. نمیدانید یه وقت ما اصلا علم نداریم که این کراهت اصلا توش معنا نداره، یعنی احتمال باید به این معنا برگردون. خب با توجه به این مسئله ایشون میگه این روایت رو چکار کنید، چون در حقیقت بخواد بگه نگاه کنید بین صلیب و بربدش فرقی نیست، میدونی هر دو حرامه، شک داری هر دو جایزه و مکروه، پس چرا روایت تفصیل داده؟ سند روایت هم سند خیلی خوبیه، سند روایت دیروز هم اشاره کردیم سند بسیار خوبی. لذا ایشون میگن خبر رو حملش میکنیم بر جایی که احتمال میدن، پس اون نهی چی؟ نهی کراهتیه. پس روایت مربوط به جاییست که افراد علم ندارن. ما اضافه میکنیم به نفع مرحوم مجلسی که اتفاقا تو روایت هم لفظ علم نیمده، تو روایت قبلی نحن و نبی تمرنا ممن نعلم بود، اما این روایت اصلا علم توش نیست، میگه فور میفروشه ممن یتخذ او برابر، هیچ علم نداره. خب لذایشون میگه اون قسمتش که بربت گفته نه اشکال نداره اصل جوازه، اون قسمت دوم که گفته نکنید این کارو اون نه علمی است، اون کراهت. نه کسی که بخواد این کارو بکنه، من که نمیدونم، از بیرون داره به عنوان راوی نقل میکنه، یه کسی داره میگه اگه یه نفری بیرونه میفروشه به کسی که این کارو میکنه، نمیگه او علم داره، ما به عنوان یک راوی بیرونی داریم این قضیه رو میگیم. ببینیم والمشهور بین اصحاب حرمت بیع خشب به کسی که عمل میکنه منهو، یعنی به جا خشب رو حیاکل عبادت درست میکنه و آلات حرام، و کراهتشه به کسی که همین کار رو میکنه اما ازالم یزگر انهو یشتریه له، که این دو معنا میتونیم ازش بکنیم، یکی این که احتمال میده، یکی این که دقت کنیم این بابا این کاره است اما من که نمیدونم این چوب منو برای این کار داره میبره، شاید میبره بندازه تو آتش، یه نفری مجسمه سازه ولی ضمناً این بابا هیزم هم میخواد، یا اگه چوب ما خیلی اعلا شاید داره میره در پنجره درست کنه، نمیخوایم بدونیم دقیقاً بر این کار داره میره. لمی از کرنده او یشتری له، یعنی بر همین کار، یا کسیه همونطور که در پنجره درست میکنه صلیب هم درست میکنه، حالا این چوب من رو میبره بر صلیب یا بر در پنجره نمیدونه، لذا احتمال میدم شاید بر اون کار باشه. خب فل خبر و محمولون علا ازا ما لمی از که لمی از که یا لز کن انه او یشتری لزاله فنه چی معمولون علی الکراهه، پس روایت داره میگه آقا بفروشیم یا نه، میگن بفروش، میگه صلیبیه ها، میگه مکروهه، فرض روایت کجاست؟ جایی که شما یقین نداری که از این بربط و سلم بربط و صلیب درست میکنن. نقطه سر. بعد یه کسی میاد میگه خب آقا بیاید یه احتمال دیگه در روایت بدید، ادامه حرف آقای مجلسیه. میگیم چی؟ میگه بگید صدر روایت مال جاییست که علم داره، زیر روایت مال جاییست که علم نداره. میگیم خیلی بعیده، چون وحدت سیاق داره، روایت سیاق واحد داره و حمل الاول علی عدم ذکر و ثانی علی ذکر بعیده. اینم نقطه. یه احتمال دیگه هم تو روایت هست و اون که بگیم آقا میدونید فرق بین سنم و بربط چیه؟ بربط حکام ازش استفاده میکرد، لذا اگه شما میخواستی بگی آقا چوب به بربطی ندید، بربطی بیچوب میشد، این به نوعی دهنکجیه به حاکم و خلیفه و امیر و اینا میشد. در نتیجه حقیقتا گفتن بربط رو اب نداره، چون اگر به نوعی این کار رو میکردن این خلاف تقیه بود. اما سنم و صلیب رو که درش این حرف رو نمیزنن. خدا رحمت کنه اون بزرگوارو، یکی از مراجع نجف یکی از اولادش نقل میکرد، میگفت تو انتفاضه اول عراق که ریختن و همه رو آتیش زدن، صدام و همه رو زدن و گنبد و بارگاه رو بردن پایین، این او خیلی کشتن، بعدم کشتن، یعنی به نوع واقعا سبک صدامی نجفی ها رو کشتن. اومده بود هلیکوپتر مردم رو برداشته بود، پیر، زن، جوان، بچه، خردسال، بزرگ، برای اینکه ارعاب بکنه. رفته بود رو شهر واسطه بود، در هلیکوپتر رو باکر اونا تلک رو پایین زنده زنده. این همچون میادن پایین. این عراقی ها ذاتشون عراقی ها نه که همشون، این گروه هایشون بسی ها خشنه. این الان هم داعش ماهشه که میدید یه کارهای عجیب غریبی میکنن که به مخیله جن هم خطور نمیکنه، اونم تو قرن 21. این همین گروه هم میکنه همون بالا میدوزن پایین. خب این چه ارعاب تو شهر پدید میاره؟ این آقای بزرگواری که ذکر خیرش رفت گفت در تمام مدت جیکش در نمیاد، سکوت مطلق. بعد یهو خبر دادن که یک گاو کتیبه از بالا سر قبر امام حسین بردن تو کربلا یا نجف، حالا تو نجف. تماس تلفنی داد بیداد، آی وای که ای رئیس شرطه عراق، رئیس نمیدونم امن عراق فلان، این کتیبه رو بگه سر داشت. اونا گفتن چه اشتباهش میبره میذاره، تو بعد از ظهر رفتن گذاشتن، گفتن اشتباه شد. بعد میگه بعد ازشون سوال کردیم آقا این همه آدم کشتن هیچ اعتراضی نشد، حالا یه کتیبه؟ گفت آقا من زورم همین مقدار میرسه، آدم کشی رو اعتراض میکردم اینا جواب من نمیدونم، اون آدم کشی کشت، اما در کتیبه گوش به حرف من میکنم. این یه تقیه، یکی از تقیه های اینه. یعنی اگه اونو بگیم نتاقمون واسه نیست، نتاقمون تو این واسه. حالا در اینکه این حرفشون درسته یا غلطه بس دیگه، یا ما شاهد بگم، ولی واقعیت اینه که اینجور نیست در صدر اسلامم. یعنی ما در بحث تقیه بار دیگه هم عرض کردم خدمتتون، این کتاب خیلی خوبی در رابطه با تقیه نوشته شده، دفتر تبلیغات هم چاپ کرده، ما همین اواخر یکی از فوزلای معاصر نوشته. به هر حال اینجور نیست که بگیم آقا هر چی به ذهنمون رسید بگیم تقیه است. اولا ائمه اینقدر تو شما تصور میکنید نطاقشون زیغ نبوده، به خصوص امام صادق، امام باقر، احترامشون به گونه‌ای نبوده که اسمشون بتونه به شما یه بالجشتون ابرو. بله در دوره امام کاظم به خصوص اونم یه مقطعیش به شدت سختگیری‌ها زیاد شده، ولی باز از دوره امام رضا به بعد بسیار گشایش بوده، احترام ائمه به گونه‌ای بوده که محترم‌ترین فرد بعد از مثلا خلیفه بودن، بعد وزیر بودن، تا تو هر جلسه‌ای تو جامعه بیشترین احترامو داشتن. امام صادق و امام باقر هم اینجور نبوده با یه فتوا در رابطه با بربط حالا بریزن تقیتاً دکونشون رو مثلا بگن آی وای اونجا همه رو بریزن به هم، اصلا این گونه نبوده. ضمن اینکه خلفای فقهای خود اهل سنت از اینجور فتاوی محکم بعضن در تحریم اینجور چیزا میدادن، هیچ اتفاقی هم نمیافتاده، بلکه اینجور فسق و فجورایی که در رابطه با خلفای بنی عباس میگن که درست هم هست، جاهز یک رساله‌ای داره به نام تاج، میزان شرب خمر هر کدوم از این خلفا رو نوشته که اینا چرا میخورن، ولی علن نبوده. اینا در علن خودشون رو مقدس جلوه میدادن، در علن نمیخواستن بگن ما مثلا فرض کنید اهل فسق و فجور هستیم. حالا میفرماید در ربما یفرق بینهما به جواز تقیه الاول لکونها مما یعمل لسلاطین دون الثانی. این حرف درستی نیست، تقیه اینجورا نیست. اولا یک تقیه از سلاطین در اینکه بگیم حالا بربط ساز بربط درست نکنه، چون یک کسی میخواد بیاد از این بخره ورداره ببره تو دفتر مثلا خلیفه اونجا ساز بزنه، این از اینجور تقیه ها وجود نداشته. این نکته اول. خب ما موندیم ببینیم تا اینجا اگه بحثمونو بخوایم بحث تقریبا یه ماه قبل عیدم شروع کردیم جمع بکنیم به کجا رسیدیم. بعد همه ادله ما یه دلیل رو محکم قبول کردیم، اونم دلیلی بود که حضرت امام اقامه کرده بود، اونم حکم عقل بود. حکم عقل به این که شما نباید کاری کنید چه یترتب علیه الحرام، نباید ایجاد مقدمه ای از مقدمات حرام کنید، نباید در مسیر تحقق حرام قرار بگیرید. این حکم عقل هم قبول کردیم، گفتیم درسته. نحوش هم که جوری به این حکم عقل رسیدیم همونجا بحث کردیم. در مقابل روایاتی وجود داشت، 11 روایت گفته بود که خمرتو تمرتو بفروش، ما خود نمیفروشیم. 2 روایت گفته بود نکنید، 1 روایت هم تفصیلی بود. اون حکم عقل رو فعلا نگه داریم بعدن بهش میرسیم. فعلا همین روایت ها رو هم جمع کنیم این چی میگه. 1 روایتی هست که میگه انجام بدید و خود ما هم انجام میدیم، ما انگورمون و تمرمون و چوبمون رو به بربط ساز میدیم، ارابطه با چوب البته ما نداره، گفته بکن. حتی یک تعبیرش اینه الاسنا نبی، ما این کار نمی کنیم، یعنی وقتی خودمون این کار بکنیم دیگه شما چی کاری؟ یه 2 روایت هم بود که نکنید، که اتفاقا این 2 روایتی گفته بود این کارو نکنید، یکیش خوب نبود اما یکیش خوب بود. بهتر جلوتر بشه دیگه، بله وقتی نباشه اقام جلوتر بوده. این به طریق اولا در علم ثابت میکنه، اگه مطلق تحریم بکنه دیگه علم که باشه به طریق اولا ثابت، چون مطلق میشه یعنی اهم از این که این باشه یا نباشه که علم درش خواهد. بحث بید اولی رو دارم میگم، روایت عمرو بن حریث عن توت عبی اهو یسنع للسلیم، شماره 1 روایت دسته 2 سلیم و
سنمه،
بله ولی یکی دسته دیگه سلیم و سنم. حالا مگه اینکه بعدن داریم اینا رو از هم جدا بکنیم، فعلا اینا رو همه رو یه دست برده. خب درسته تفاوتی گفتن بعضیا بین سنم و سلیم و خمر مثلا و یا بربط گذاشتن، اون خودش جمعه، از جمعایی که بعدن بهش میرسیم. بین این روایات جمع، اولین جمع رو مرحوم شیخ انصاری بهش اشاره میکنه. ایشون میگن که بیایید اینجوری جمع بکنیم، اگه جایی شرط کنن استعمال رو حرام، شرط نکنن جایز. ببینید وقد یجمع بینهما و بین الاخبار المجوزه به حمل المانع على صورت اشتراط جعل الخشب صلیبا او صنما او، اگرم شرط ضمن عقد نمیشه تواطع بر او بشه، از قبل بر او موافقت شه، تواطع هما علی. خود شیخ جواب میدن، میگن خیلی بعیده. اولا با ظاهر روایات نمیسازه، لذا جمع تبرعیه، یعنی اینجور نیست که شاهدی درش باشه در روایت. همین روایت بالایی که گفته انجام ندید، هیچ لامی هم درش نیست که شما بگید مثلا لام شرطیته. سعز و ابو عبدالله عن تو عبی او یسنه. یکی از دوستانم که این خط تیره رو پرسیدن، خط تیره ها چیه؟ این خط تیره ها فقط تو من نگاه کردم، حالا گفتم بپرسم از این آقایونی که نرم افزار رو تنظیم کردن اینن چیه؟ گفتم بپرسم. فقط تو نرم افزارهای وسائل، اونم وسائل شاپ‌های سی جلدی، بیست جلدیش هم نیست، اون که چرا اینا رو قرار دادن گفتم، یادم باشه بعدم بهتون بگم کجا. چون این خط تیره ها زیادم تو اینا اومده، خیلی هم بیرفته، نمیدونم به چه مناسبت گذاشتن. تو بقیه چیزا نیست، تو خود کافیش نیست، تو مواردی که رفتم نگاه کردم تو این نرم افزارهایی که اینا ازش بیرون میگیرن وجود نداره. خب دومیش، این احتمال بدید که یه نفری بره شرط کنه، بگه آقا من به تو چوب میفروشم که بری صنم درست کنی، به شرط اینکه صنم درست کنی. اولا یه مسلمان کار میکنه، چه انگیزه ای داره؟ ما یادتون باشه قبلا گفتیم نه، ممکنه انگیزه داشته باشه، انگیزه های مالیه. مثلا میگه من چوبام به تو میدم به شرط که بود درست کنی، به شرط این که تار درست کنی. چرا؟ چون اگه اینو درست بکنی مغازه میزنی، مغازه مثلا باعث خرید و فروش میشه، باعث درآمد میشه. ولی یه نکته شیخ اضافه میکنه که حرفش درسته، یه مسلمانی بیاد این شرط رو بکنه، بعدم بره از امام صادق مسئلهش رو سوال کنه، این خیلی بده. لذا میفرماید از لا دائی للمسلم على اشتراط صناعت الخشب صنمن فی متن بیعه او خارجه، یعنی تواطع بکنه، ثم یجی، بعد بیا و یسأل الامام، از امام بپرسن جواز فعل آزا فی المستقبل، در آینده ما جایز این کار بکنیم یا نه، جواز فعله و حرمته. و هل یحتمل ان یرید الراوی به قوله ابی اتود من یصنع صنم یا من یصنع صنم و صلیب، این باشه که مرادش این باشه ابی او مشترکن علی، من اشتراط کردم، الزام کردم، ملزمن فی متن العقد او قبلهی این که ان لا یتصرف فی الا بجعلهی صنما. واقعیت هم اینه بسیار بعیده که اصلا مسلمون انگیزه این کارو داشته باشه. البته نمیگفتیم محال نیست، بعضی وقتاش هست، ولی این حرف آقای شیخ درسته که کسی که به این سرحد میرسه دیگه نمیره از امام صادق سوال کنه، این خیلی بعیده که بگه آقا ما این کارو کردیم، حالا در آینده این کارو بکنیم نکنیم، شرط کنیم شرط نکنیم، این مقداری بعیده. ولی بودش آنچنان مهم نیست که جمع تبرعی نه، امام که اینجا نگفت، حالا تو این موردش گفته نه، میخواییم تحریمش رو بگیم، اشتراط رو گفتن نه، عدم اشتراط رو بگن آره، این فرض اشتراط رو رفته سوال کرده، امام گفته حرام. هازا تمام کلام در جمع اول. اما در جمع دوم که انشالله روز یک شنبه فردام عید انشالله بر دوستان مبارک، 15 هم که ایام البیض و شهادت حضرت زینب، درسته دیگه، انشالله روز یک شنبه سلام.